حالا مثلا ترامپ دیشب غلط زیادی کرد و راجع به مردم ایران حرف زد که نمیدونم اینها سر میبرند و نمیدونم زنان رو نصف میکنن. آقا اینا بله. همه رو کارایی بوده که شما در اپستین کردین.
بله ببینید اصلا ترامپ دوره قبلم که رئیس جمهور شد از ملت ایران به نام ملت تروریست، مردم تروریست یعنی یاد کرد.
بله.
اینا نگاهشون اینه که اصلا ناراحت هستن که هر کاری انجام بدن. من میخوام این رو بگم که الان جبهه حق و باطل، نور و ظلمت خیلی شفافه. مثلا شاید در گذشته بعضی ها میگفتن آقا با صدام میجنگیم، سپاهیانش مثلا مسلمان هستن. الان دیگه کاملا معلومه که صهیونیست ها چه انادی دارن نسبت به ما ایرانی ها، جشن خوریم که میگیرن و کارهای دیگه که در طول تاریخ بود و اینها انجام میدن و این جنایاتی که اینها انجام دادن، آدم های هرزه، آدم های به اصطلاح پلیدی که آدم شر میکنه اصلا رفتارشون رو بیان بکنه، خب این جبهه معلومه واقعا خیلی مایه خجالت و شرم هست که بعضیا به اسم ایرانی بودن بخوان زیر بیرق چنین افرادی مثل نتانیاهو و ترامپ باشن. نتانیاهو و ترامپی که دستشون به کشتار و نسل‌کشی بیش از 72,000 نفر در غزه آلوده هست و نسبت به خود ما در جنگ 12 روزه در مسائل دیگه چه جنایتی کردن. اینه که امیدواریم انشاءالله ایرانی ها همه یک پارچه بیان در کنار هم و با اون انسجامشون باعث بشن که ما بتونیم شر به اینها رو از سر ملت خودمون و منطقه. الان که میدونید اینا پایگاهاشون دیگه جرأت نمیکنن برگردن پایگاهاشون، رفتن در برخی از هتل ها که خب نیروهای ما هم کاملا شناسایی کردن و حتی اون هتل ها رو هم براشون ناامن کردن و این اولین بار هست که هیمنه و حیثیت آمریکا اینچنین زیر سوال رفته. قبلا اگر اونها یک تهدیدی میکردن برخی کشورها تسلیم میشدن، اما الان ناچارن که این وضعیت رو تحمل کنن و الان اختلافاتی که در خود آمریکا ایجاد شده و مخالفت‌هایی که شروع شده، همین امروز من دیدم که گزارشی بود که امروز در برخی نقاط آمریکا اینها اعتراض دارن به این جنگ و وقتی من این رو در اون پیام رسان و پلتفرم ایکس می‌خواستم بگذارم کلن صفحه ما رو دیگه به اصطلاح اجازه نداد که
بله با خیلی حساب‌های کاربری ایرانی این اتفاق افتاده.
بله یعنی فراخوانشون این بود که در 50 ایالت آمریکا میخواد اعتراضاتی بشه و اینها با وجودی که میگن آزادی و همه چیز میشه قرار داد، اما چون بالاخره در اختیار خودشون هست اجازه نمیدن که چنین مطالبی منتشر بشه. لذا میخوام بگم یه مقدار بله. باید ایرانیان عزیز ما در هر جایی که هستن روی این مسئله تعامل بکنن و بدونن که اینها به هیچ کس رحم نمیکنن. در همین تهران گفتن که در یه ساختمانی مثلا شعارهایی میدادن به نفع ترامپ و اینها، بعد یک شب بعد مثلا اونجا رو هدف قرار دادن. یعنی اینطور نیست که تفکیک کنن. شما ببینید در وقتی که داعشی ها در حرم حضرت احمد ابن موسی در شیراز افراد رو به رگبار میبستن، نمیگفتن که این فرد طرفدار مثلا جمهوری اسلامی، طرفدار نظام یا مخالفه، هر کی بود به رگبار می‌بستن.
درست.
لذا اینها چنین آدم‌هایی هستن، چنین تفکراتی دارن. امیدوارم که انشالله مردم ما دست درستن بدن و بتونیم ما انشالله این جانیان و این جنایتکاران رو انشالله سر جاشون بنشونیم و با عزت از این مرحله و از این پیچ تاریخی عبور کنیم که اگر این کار انجام بشه دیگه اونها کمتر جرأت میکنن که بخوان مجدد به ملت ما حمله کنن. من اگر اجازه بدید
خیلی ممنونم ازتون،
آماده بشیم برای شب قدر و برای
متشکرم ازتون، سپاسگزارم آقای دکتر حسینی که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. فقط پایان این گفتگو، من یه مصاحبه ای رو الان دیدم که داره گزیده هاش میاد بیرون از آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون. به نظرم میاد مصاحبه بسیار مهمی هستش، حرفایی که زده شده بسیار حرفای قابل توجهی هست. منتظر میمانیم تا به شکل کامل این مصاحبه منتشر بشه و ببینیم که شرایطش چگونه است. اما آن چیزی که آقای دکتر عراقچی ضمن این مصاحبه گفتن که هیچ کس نمیخواد جنگ تحمیلی از سوی واشنگتن و اسرائیل ادامه پیدا بکنه و آنچه ما انجام میدهیم دفاع مشروط و مشروع از خودمونه. در واکنش به حرفهای دونالد ترامپ آقای عراقچی گفتند که اجازه دخالت در امور داخلی کشورمون رو به هیچ کس نمیدیم و ادامه دادند که دوباره درخواست آتش بس دارند و گفتند اما این گونه نمی شود، باید پایانی دائمی برای این جنگ ایجاد شود و تا زمانی که به چنین نقطه‌ای نرسیم فکر می کنم لازم است برای امنیت مردممان به مبارزه ادامه دهیم. آقای دکتر سید محمد حسینی عزیز، متشکر و ممنونم، شب عالی به خیر باشه، التماس دعای خیر داریم از شما در شب قدر پیش رو. خداحافظ.
خداحافظ.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می‌آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند، و چنین شد.
گاهی خونه رو نه دیوارها، که دلهایی که برای هم میتپند سر پا نگه میدارن. پدری آروم و مهربون، مادری که عشق رو با نگاهش یاد میداد و دختری که آسمونها رو میپیمود اما دلش همیشه روی زمین پیش خانوادش بود. امشب روایت خونه ایه که گرمای سه قلبش خاموش شد و برادری مونده تا با خاطراتش چراغ این خونه رو روشن نگه داره.
شما فرزند چندم خانواده اید؟
عرضم به حضورتون که بنده فرزند ارشد خانواده هستم.
خدا حفظتون کنه.
تقریبا 46 سال سنم.
خدا حفظتون کنه. و چند خواهر و برادر؟
یک برادر و یک خواهر داشتیم که خواهرم آسمون شد، به آسمون آلف.
مهنوش عزیز.
مهنوش عزیز.
مهنوش چند سالش بود؟
28 سال.
و مهماندار هواپیما.
مهماندار هواپیمایی ماهان.
چهره ای که من همیشه از مهنوش در این چند وقت اخیر دیدم لبخند، تبسم، انرژی و انگیزه بوده. میخوام ببینم روحیات واقعی مهنوش هم همینطور بود؟
دقیقا همینطور بود. همیشه توی خانواده مثال زدنی بود، توی هم خانواده هم اقوام هم اطرافیانش، همیشه با لبخند پیشواز همه اطرافیانش میرفت و واقعا بقیه رو هم به این سمت میرفت، میگفتش که بخند، همیشه نگاهت نگاه لبخند گونه باشه که باعث میشه که شاد بشی. واقعا یه خواهری رو از دست دادم که تحملش هم برای خودم هم اطرافیانش هم همکاراش سخته.
آقای سلطانی، نوع شغلی که مهنوش انتخاب کرده بود خب در عین یه جایگاه ویژه‌ای که داشت اما سختی‌ها و مخاطراتی هم داشت. به هر حال مهماندار هواپیما، خلبان، اینها دائما در هر شیفت کاریشون خطرات و تبعاتی تهدیدشون میکنه. یک خدای نکرده سانحه هوایی میتونه یک اتفاق خیلی تلخ رو رقم بزنه. چی شد که مهنوش اصلا مهماندار شدن رو انتخاب کرد؟ اول از اینجا شروع کنیم.
عرضم به حضورتون که مهماندار شدن خواهرم بعد از اینکه دیپلمش رو که گرفت، دیپلمش دیپلم تجربه بود ولی توی به صورت خودکار تو اصلا بچگی زبان کلاس زبان میرفت. مادرم توی این زمینه خیلی فعالیت داشت، همیشه هم بنده هم داداشم هم خواهرم تو زمینه شغلشون موفقیت هایی که داشتیم سر کار رفتن خیلی پشتیبان ما بود،
حمایت میکرد.
دقیقا. پدرم دورا دور ولی مادرم به صورت حضوری خیلی تاثیر گذاشت.
پس ممانعتی نبود، حتی مامان نمیگفتن که تنها دختر خانواده حالا مهماندار بشه، باید دائما در سفرهای هوایی باشه، دلنگرانی هیچ کدوم اینا نشه.
تشویقش میکردن. حساب بکن تازه شما دیپلمو گرفتی، بعد حالا به محض اینکه دیپلم میگیری میری امتحانو میدی، ورودی قبول میشی، مراحل پزشکی
با اون سخته. همه سخت پذیرشش خیلی سخته.
دندونای سالم بعد داشته باشی، میومد برام تعریف میکرد. فیزیک که بعدن تو همه مراحل شما یکی یکی رد بکنی، بعد استخدام بشی، بعد بری دوره های سختش رو بگذرونی، چون در حدود فکر کنم 50-60% همون دوره هایی هستن که یه خلبان میگذرونه. اون دوره ها رو گذرون، بعد دیگه تو هواپیمایی مشغول شد. یعنی من بار اول که ماشین هواپیما ماهان که اومد در خونه، خواهرم رو سوار کرد، از ذوق ما کیف میکنیم. مثلا از افتخار ما بود که خواهر ما اومده مثلا تو هواپیمای مهماندار شد. برامون
واقعا خب افتخار داره، بالاخره تو این سن و سال میفهمید که اون مراحل سخت پذیرش رو با موفقیت طی میکنه. خانواده هم همه خوشحالن از این انتخاب و بعد حالا به نتیجه رسیده. خیلی شغلش رو دوست داشت.
یه خاطره هم که همیشه یه صحبتی که میکرد تو هواپیمای هر خانوین که میومد میگفتش که عروس من میشی؟
آخه این خوش اخلاق بوده که جذب میشده.
جذب میشده، میگفتش که مثلا من معرفی بکنم عروس خانواده من میشی. من حالا خواهر من به طب یه موقعی میگفت فعلا قصد ازدواج ندارم، کارم تو اولویت و موقعیت شغلی بندره که میدونید شب بعد برم روز بعد برم، یه موقع ساعت 2 صبح بعد برم، شما این شرایط ممکنه پسرتون مورد پسند پسرتون نباشه. یکی از مواردی هم که هستش این دختر تقریبا ما 18 سال اختلاف سنی داریم با هم دیگه، سال آخری که بود من 20 سالم شده بود دیپلمم رو داشتم میگرفتم، این خواهرم 2 سالش بود. به تب حالا با توجه یه موقعی من پارک می بردم، خواهرم وقتی می بردم اونجا بازی می کرد، چرخ فلک سوار می شد اینا، بعضا توی محل بودیم دیگه، بچه محل رو من رو می دیدن. خیلی به ناگاه حالا با ادبیات جوانی، حالا من اصطلاحاتو به کار نمی برم، به من می گفتن که تو کی بچه دار شد، کی ازدواج کردی، که بچه خود علازش شکلی هم شبیه هم بودیم. گفتم که بابا اذیت نکنید،
خواهرمه.
ما خیلی دوست داشتیم، هم من هم داداشم، واقعا این دختر با وجودی که اختلاف
سنی دردانه‌ای بوده دیگه برای خودش، با یه فاصله سنی که به دنیا اومده، تنها دختر خانواده هم بوده دیگه، برادرها و پدر مادر خیلی باید خیلی دوستش میداشتن،
برخلاف نسل جدید که الان خیلی چیزا رو میدونن، آگاه هستن. حالا من نمیشکافم مسائلشو با تجربه این که حالا یه پسر 18 ساله الان 14 سالش هم میدونه. میدونه که مثلا یه نفر اگر اضافه بشه توی خانواده
تو سختیای شاید با خودش بیاد،
تفاوت دیگه ای هم داره، یه شریک جدید میاد توی زندگی. اینا رو میفهمن بچهای حالا، ولی ما نه، ما اصلا کیف کردیم وقتی این بچه که به دنیا اومده بود. واقعا بعد از پدر مادر شاید رابطه نزدیکی بین من و خواهرم برقرار بود، همچنین برادر خودم. همیشه تو جاهایی که میرفتم میبردمش با خودم، تولدشو سعی میکردیم هر سال بگیریمش. نقنقو بود بچه که بود، همیشه میگن بچه که تو سن پایین شیطنت زیادی دارن، گیرای بیخود که میدن، نقنقو هم بهونه گیرن، وقتی بزرگ میشن واقعا خیلی دوست داشتنی هست.
تصورم اینه که در کنار پدر و مادر که پشت و پناه و اون در واقع نقطه امن زندگی هر کدام از ما هستن، برای شما مهرنوش هم همین ویژگی رو داشت، پدر، مادر و مهرنوشی که ظاهراً خیلی براتون تو زندگی پررنگ بوده و پشت و پناه بوده، اون منطقه امن و نقطه امن زندگی خانوادگی شما بوده.
قطعا همینطوره، چون مهنوش علاوه بر اینکه خواهر من بود به گفته خودش مادر دوم بچه های من بود. تو یکی از پستاش فقط من لایک کرده بودم این موضوع رو، وقتی که مرور کردم توی صفحات مجازی به یه پستش رسیدم، عکس خودش و پسر بزرگ من بود. موقع تقریبا این پسر بزرگم مهراد رو برد فکر کنم کلاس چهارم یا پنجم دبستان بود، زیر پستش گذاشته بود به واقع عمه مادر دوم فرزندان شد. واقعا همین بود. خلاصش رو گفتم این جمله رو که من گفتم واقعا همینطور اینقدر لطف داشت برادر داشت. به محض اینکه از سفر می اومد زنگ می زد یا خودش با مادرم پا می شدن می اومدن خونه من یا خونه داداشم، بچه ها رو می بردن، یک کدوم بچه ها رو می بردن با خودشون دوباره بر می گردوندن، یا بعضن یا من می رفتم اونجا سر می زدم بهشون. عمه بچه ها دفعه می گفت بچله ها رو نبردی. این اصطلاح بچله ها نتنزیه، بچله ها رو چرا نبردی؟ گفتم که من سر کار اومدم داداش.
سود سراغشون.
آره سود سراغشون میگرفت. گفتم من سر کار، گفت نه برو خونه بچه ها رو بیار یا زنگ بزن همین الان اسنپ میگیرم با
بیان
مادرشون بیان اینجا. بعضا این موقع این اتفاق هم پیش میومد، خودم اسنپ میگرفتم یا اسنپ میگرفتم میومدم. اون دو سه ساعتی که اونجا دوره هم بودیم واقعا به همون خوش میگذشت.
خیلی سخته. من میخوام از مهنوش بپرسم، بعد عکس ناهید خانم رو میبینم، پدر بزرگوارتون رو میبینم، میگم یادم باشه حواست باشه در موردشون صحبت کن، بعد میخوام در مورد پدر مادر صحبت کنم، بعد میگم نکنه در مورد مهنوش حرفی جا بیفته. این روزا چطور میگذره؟ پدر، مادر، خواهر، اعضای خانواده شما؟
خیلی سخت برادرم. خودم من تحمل نمیدم، احساسی هستم. من به خدا برادرم واقعا سخته.
خیلی سخته. خدا واقعا
برات صبر میشه. یه موقعی پشت فرمون شیشه و بالاست، پایین رانندگی هوا رو میزنم که کسی صدا اون نشنه.
یه خانواده واقعا از هم پاشیده شد،
یه خانواده ای که
به هیچ جرم و گناهی،
یه خانواده ای که واقعا به هم لطف داشتن، نه فاصل، یعنی فرقی بین عروس با دختر خانواده وجود نداشت. یه موقعی من با همسرم مثلا حالا وقتی هر خانواده بحث میشه دیگه
طبیعیه، بله،
یه موقع با همسرم بحث میشد به گوش مادرم میرسید یا چلو تو خانواده میگفت تو حق نداری با همسرت بحث بکنی. من گفتم بابا من مقصر نیستم، تو به جایی که حرف منو بگیری که پسرت هستم طرف عروستون میگیری به خنده.
بله.
عروس من نیست، اون دختر منه. واقعا هم میگفت دختر
منه. چه صمیمیتی،
اینقدر صمیمیت دار.
مهنوش مهربونی رو از مامانش به اسپورده.
قطعاً همینطور،
قطعاً همینطور. از صحبت هایی که شما میگی از پدر بگیم.
پدر جوهره وجود بچه‌هاش، یعنی ما هرچه داریم، هرچه داریم از پدر مادرمون داریم. یه پرانتز البته باز بکنم، من پسر بزرگ خانواده بودم، یه مقداری شیطنت من نسبت به برادرم و خواهرم بیشتر بود، یه مقداری که چه ارز کنم از یه مقدار بیشتر علاوه اذیت کردن خیلی خانواده رو اذیت میگم سر درس خوندن. شرم دعوایی نبودن ولی درس نمیخوندم، بازی گوش بودم.
شیطنت های دوران کودکی و نوجوانی رو داشت.
پدر بنده هم همیشه حمایت میکرد از من. این حمایتش دورا دور بود، هیچ وقت به صورت بیانش به صورت فیزیکی نبود، ولی همیشه دورا دور هوای ما رو داشت.
25 خرداد ما مصادف شده با شب عید قدیر. شب عید بود، تقریبا 4 ساعت قبل اینکه این اتفاق بیفته مادرم ساعت 8 شب بود با من تماس گرفت و گفتش که شب عید مادر بی با هم بریم بیرون یه دوری بزنیم. من تو اون تایم حالا چون خسته بودم همون لحظه جواب دادم که مادر خستم بمونه برای یه تایم دیگه، قطع کردم. ولی خب 5 دقیقه نکشید، نمیدونم چه حسی بود، دوباره گوشی رو برداشتم تماس گرفتم مادرم، گفتم که مادر کجایی، اگر وقت داری اگر نرفتی خونه من میام بیرون بریم یه دوری بزنیم. با مادر به اتفاق رفتیم میدون حفاظ، جشن عید قدیر بود، تقریبا ساعت 8 شب یه 2 ساعتی با هم بودیم. بعد از اون رفتیم مسجد جامع سمنگان، تمام شب بود. آخرین صحنه ای که از مادرم و خواهرم یادم خدافظی بود و اونا به سمت منزل اومدن، و رفتن منزل. من ساعت 12-11 شب بود دیگه، منم خوابیدم. 12 و 10 دقیقه شب بود که این اتفاق می افتاد، ولی متاسفانه من خواب بودم. ساعت 1 شب بود که موبایل من زنگ زد، تقریبا 50 دقیقه بعد از این اتفاق. یکی از همکارای بازنشسته پدرم بود، گفتش که خبر داری؟ گفتم نه. گفتش که پشت خونه پدرتو با موشک زدن. من دیگه هیچی نفهمیدم.
آقای سلطانی، آخرین جمع خانوادگیتون کی بود قبل حادثه؟
تولد من، اونی که به صورت کلی بودیم، تولد من بود 17 فروردین 1404. کل خانواده من
و کل فامیل،
فامیل پدریم بود.
بله. و آخرین دیدار شما قبل از 25 به شهادت، بامداد 26 به شهادت رسیدن دیگه.
بامداد 26 به شهادت رسیدن، 24 ساعت هفت شب مادرم و خواهرم به اتفاق اومده بودن خونه مادر خانومم.
شما هم بودین؟
بله، ما هر سال عیدا، چون
عید قدیر از سادات
سیده، بله. تقریبا از اول وقت ملوش ساعت 10-11 میرفتیم اونجا،
دوره هم بودیم
تا ساعت همون 10-11 شب، به خاطر اینکه مهمونا می اومدن. ایشون اومد سر زد، مادرم به همراه خواهرم اومدن سر زدن.
بله، تبریک عید قدیر.
یه 40 دقیقه نشسته بودن و رفتن و 4-5 ساعت بعدش اون اتفاق ناگوار واسه خانواده ما افتاد. بله. که من خودم ساعت 1:30 با خبر شدم.
پدر رو کی دیدین؟
پدر رو شاید 3-4 روز قبل شفته بودم خونه. بله. پدرم رو مثل همون تبسم همیشگی توی اتاق پایین همکف بودن، اونجا زمان سپری می شد، پای تلویزیون بودن و با موبایلشون کار میکردن. بله.
دوران بازنشستگی بود.
دوران بازنشستگی. و ایشون از پدر گفتیم بگم خیلی علاوز فیزیکی به خودشون رسیدیم که بدن بسیار سالم، ورزش میکردن، استخر میرفتن، پیاده روی تو پارک، همسن و سالای خودشون رفت آمد داشتن، کمتر مسافرت میرفت به نسبت مادرم، ولی اون مسافرت هایی هم که میرفت با عشق میرفت. هر دفعه ایشون میومد میرفت همکف تو اتاق خودش. یه پرانتز باز کنم که اون همکف قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم، من و مسعود اونجا سویتی بودش که در اختیار من و داداشم بود.
بله.
همه چی داشت، آشپزخونه، دستشویی، حموم و اینا بود. بعد از اینکه ما ازدواج کرده بودیم این سویت در اختیار پدرم قرار گرفته بود، با توجه به اینکه خب خیلی اخبار میدید.
بله.
میومد پایین سپری میکرد،
لحظات استراحتشون رو اونجا بودن.
بعضا پای تلویزیون خوابش میبرد، مادرم بالا میومد پایین، حالا زمستون بود، پتوی روش میکشی، تلویزیون رو خاموش میکرد. اون روز به خاطر اینکه خیلی خسته شده بود، ساعت تقریبا 9-10 شب رسیده بود خونه، مستقیم رفته بود دوش گرفته بود بالا. نرفته بود، رفته بود بالا دوش گرفته بود خوابیده بود. چه بسا اگر میومد پایین، اونجا پای تلویزیون خوابش میبرد، مادرم میومد یه چیزی روش مینداخت، یا همونجا میمون پایین به صورت یه پناهگاه برای اینا.
تخریب نشده
بود. اصلا هیچ تخریبی نشد، حتی شما بگویه استکان از روی جایی افتاده باشه، شیشه شکسته باشه، اونجا سالم مونده بود تو این واقعه. یعنی اگر این ستا احتمال اینو میدادن که
احتمالش بود، این مقدرات آقای سلطانی که خدا آنچه که در نظر گرفته به هر حال پیش خواهد آمد، ولی خب به هر حال حق داری دادن فکر میکنه اگر اینجوری بود، اگر اونجوری بود، این اگرها ذهن رو همیشه درگیر میکنه. بله میفهممتون، کاملا درگیر میکنه.
یا مثلا خواهر من این
آخرین شیفت کاریش کی بود؟ مهنوش
پیکاپ نشد دیگه به خاطر این بمبارونیا.
بله آن پرواز دیگه کنسل شده بود، درسته دقیقا. بله از 23 دیگه کنسل شد،
از همون شهر اولی که این اتفاق افتاد. بله دیگه پرواز ها قرار بود که انجام بشه کنسل شد. خواهر منم اتفاقا اون شبی که اومده بود خونه مادر خانم من، گفت من پروازم کنسل شده، بده بچه ها رو ببرن دیگه، که ما نذاشتیم. اون شبی که اومده بودن خونه پدر خانم بنده برای عرض تبریک،
بله،
با توجه به اینکه پسر بنده زیاد میاد، بچه هم زیاد میرفتن اونجا، پسر بزرگم که هم میخواست خودش دیگه میرن. بله. پسر کوچیکم نه، اومده بودن اونجا، پسر کوچیکم اومد گفتش که بابا بذار من برم خونه مامان جون اینا. پسرم که استخرش رو مربی از نظر مربی خیلی به جد دنبال میکنه، 25 نوبت استخرش بود، گفتم نه بابا شما روز قبل رفتی خونه خاله، امروز دیگه خونه عمه، خونه مامان جونت نرو. میگه مامان جون عمه، خونه مامان جون عمه نرو،
خصیصا مامان جون عمه،
مامان جون عمه، مادر همسرم میگه مامان جون عزیز، مادر منم میگه مامان جون عمه، اینقدر خوب عمه شده،
چقدر عمه عزیز بوده براش. بله
آره. بعد گفت بذار من برم، گفتم نه بابا شما نوبت استخرت شما نمیتونید. گفت بابا بذار برم دیگه.
مهنوش هم اصرار کرد،
مهنوش اون ور بود.
آها.
هنوز چون تو جمع فامیل نشسته بود، حالا نیومده بود این ور. موقع رفتن بعد رفت گفت بابا نمیذاره برم. موقع رفتن مهنوش اومد لپ منو گرفت، گفت با همون لبخند گفت بذار ببرمش دیگه، من فردا پیکاپ نشدم، فردا میبرمش میارم. بعد گفتم نه، گفت فردا اصلا من پیکاپ نیستم، میبرمش استخ، موقع برگشتن با هم هماهنگ میشین، یا من دوباره میارمش از اونجا خونتون، یا اینکه خودت برو دنبالش از سر کار که اومدی. اومدم بگم آره، گفتم که نه خودم میبرمش، خودم هم میارمش. مادرم گفت ببین نذاشتی یا نذاشتی ببرمش، حالا که اینطور شد دیگه این دفعه میگی بچه ها رو نگه داری؟ گفتم شما میگی ولی بازم
دلت
نمیاد.
بله.
اومدم باز دوباره بگم باشه ببرش، دیگه دیدم اصرار نکردم. واقعا اگر یک بار دیگه اصرار میشد از سندشون میگفتم ببرمش. بعد که بعدن واسه یه بند خدایی که اهل کتاب بود تعریف کردم این مسئله رو، گفت تقدیر این نبوده که پسرتو بره.
بله.
این به همراه بعدش از خونه ما رفتن خونه داداشینا.
آها. اونجا هم سر زدن
مسجد جامعه
چند ساعت قبل از شهادت،
دقیقاً شاید 2-3 ساعت، تا ساعت 10:30 شبم مسجد جامعه نارمک بودن توی سمنگان.
بله.
اونجا عیدو که اونجا بودن، موقع رفتن به دخترش رو میخواست ببره، اصرار دخترش اومد بره تو ماشین بشینه. اومد که بره، مسعود ما با موتور بود.
بله.
برای اینکه میگم مسعود اخویه من. بله. گفت ببین با موتور همون میخوام با موتور دورت بزنم، دور بچرخ. من خیلی دوست داشت با موتور دور بچرخ، دور بازی کنه.
برادرزادتون نظرش عوض شد،
نظرش عوض شد برادرزاده ما.
این معجزه است.
برای میگم این بنده خدا که تعریف کردم، گفت این تقدیرشون بوده. بله. مأموریتی توی این دنیا دارن.
بله دقیقا، مثلا به همین نکته برسم که این بچه ها یک رسالتی به عهدشونه انشاءالله برای آینده که قراره بمونند و انشاءالله ادامه بدن. منزل پدر شما در مجاورت و همسایگی منزل آقای مقیمی، پدر خانم آقای دکتر ساداتی، درسته؟
درسته.
و اون شب آقای دکتر ساداتی در منزل پدر خانمشون به اتفاق خانواده مهمان بودن.
مهمان.
و حوالی اشتباه نکنم 12:30 نیمه شب موشک اصابت میکنه به منزل آقای مقیمی، منزل پدر خانم آقای دکتر ساداتی. منزل پدری شما و چند همسایه دیگر هم آسیب می‌بینه. شما کی متوجه شدید که این اتفاق برای منزل پدر شما افتاده؟
تقریبا ساعت 1:15 بود من متوجه این اتفاق شدم. دیدم که تلفن همسرم زنگ خورد. زنگ زد یکی از دوستان مادرم رو موبایل خانومم. من سری رفتم از تو اتاق خواب برداشتم که بیدار نشه.
بله.
دیدم نوشته روش خانوم بی‌طرفان، یکی از دوستان مادرم.
بله.
گوشی رو برداشتم، گفت شما آقا محمودی؟ گفتم بله. گفتم چی شده این موقع شب زنگ زدین؟ گفت آقا محمود ناراحت نشی، پشت خونه مامانتینا رو زدن، خونه باباتو زدن، هرچی هم تلفن میزنم نه مادرت جواب میده نه خواهرت جواب میده، زحمت بکش